اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در دو رویداد تروریستی در ولایت هرات، یک بزرگ قومی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، میگوید در رویداد اول شام یک شنبه افراد مسلح ناشناس با گلوله باری بر یک متنفس قومی او را به قتل رساندند. آقای ولیزاده میگوید این فرد که علی جمعه محبی نام دارد از بزرگان قوم هزاره در ولایت هرات می باشد و هنگامی که به سمت خانه خود در حرکت بود در منطقه مناره های هرات از سوی دو فرد مسلح موترسیکل سوار به ضرب گلوله به قتل رسید. آقای محبی کاندید انتخابات پارلمانی در ولایت هرات بود و برادر وی نیز عضو شورای ولایتی هرات است. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات همچنین میگوید بر اثر انفجار یک ماین چسبکی در ناحیه 5 این ولایت 5 تن به شمول یک زن و یک طفل زخمی شدند. آقای ولیزاده میگوید این ماین بر موتر هایلکس یک تن دیگر از متنفذین قومی ولایت هرات چسبانده شده بود که سبب انفجار شد. تا به حال فرد و یا گروهی مسئولیت این حملات دهشت افکنانه را در ولایت هرات به عهده نگرفتند. مقام ها در اتیوپیا می گویند اکثر سرنشینان تیاره مسافربری که صبح روز یک شنبه در نزدیکی پایتخت این کشور سقوط کرد شهروندان خارجی بودند. به گفته مقام های اتیوپیایی 149 مسافر پرواز ET-302 از بیش از 30 ملیت مختلفند که شامل 9 شهروند اتیوپیا، 32 کنیایی، 18 کانادایی، 8 امریکایی، 8 چینی، 8 ایتالوی، 7 فرانسوی، 7 بریتانیایی، 6 مصری و 5 هلندی می باشد که همه جان خود را در این صحنه از دست دادند. پرواز ET-302 خطوط هوایی ایتیوپیا با 149 مسافر و 8 خدمه از آدیس ابابا عازم کینیا بود که ساعت 8:44 صبح یک شنبه و 6 دقیقه بعد از پرواز در 62 کیلومتری جنوب شرق پایتخت سقوط کرد. تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. نیروهای کردی مورد حمایت آمریکا حملات علیه آخرین مواضع داعش در سوریه را از سر گرفتند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کرد با پایان یافتن مهلتی که برای جنگجویان داعش برای تسلیم دهی داده شده بود، حملات علیه مواضع این گروه در مناطق شرقی سوریه از سر گرفته شده است. مقام های کردی می گویند تنروان داعش یک سیستم تونل های طویل زیرزمینی را در باغوس ایجاد کرده و از آنجا حملات خود را انجام می دهند. می گفته این مقام ها داخل شدن در تونل ها دشوار است زیرا مواد منفجره در آن تعبیه شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مظاهره کنندگان روز بین‌المللی زن را متهم کرد که مورد استفاده رقبای سیاسی او قرار گرفتند و همچنان به زمان آذان به احترامی کرده بودند. در مظاهرات روز جمعه 8 مارچ هزاران نفر به جاده های شهر استانبول بیرون شده بودند که پلیس با استفاده از گاز اشکاور آنان را متفرق ساخت. آقای اردوغان روز یک شنبه گفت که گروهی از مردم که رهبری آنها را حزب جمهوری خواه مردم و یک حزب طرفدار کردها بر عهده داشت به نام روز زن در میدان تقسیم اجتماع کرده و بدون توجه به صدای آذان با شعارها سر و صدا برپا کرده بودند. سازمان دهندگان مظاهرات روز زن با نشر یک اعلامیه گفتند که حکومت از این مظاهره برای تبلیغات در انتخابات بهره برداری کرده است. و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر که 2 هفته پیش برای تداوی به سوئیس رفته بود با وجود اعتراضات مردمی روز یکشنبه به کشورش بازگشت. هزاران الجزایری هفته گذشته در اعتراض به نامزدی بوتفلیقه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آن کشور دست به مظاهره زدند و خواستار انصراف او شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. تقریبا 1,000,000 پناهنده روهینگیایی در کمپ کاکس بازار در بنگلادش زندگی می کنند و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد اکثریت آنان را زنان و دختران تشکیل می دهد. اکثر آنها تجارب شدیدن تکان دهنده دارند که منجر به ضربه های روحی در آنها شده است. برخی از آنها فرزندان، همسر و سایر اعضای خانواده خود را از دست دادند و سایرین قربانی آزار و اذیت و در برخی موارد حتی تجاوز جنسی شدهاند. گذر از همچو حوادث و شرایط برای هر کسی دشوار است، اما با امید به آینده بهتر برخی از زنان روهینگیا در این کمپ به منظور بهبود وضعیت روحیشان تمرینات ذهنی را فرا می گیرند. معظم شکیل از صدای امریکا اخیراً از یکی از این جلسات تمرینات ذهنی برای زنان پناهنده روهینگیایی بازدید کرده است که این گزارش را خدمتتان تقدیم می کنیم. کارشناسان صحت روانی می گویند تمرینات ذهنی می تواند به کاهش افسردگی کمک کند و این دقیقاً همین است که زنان پناهنده روهینگیایی در اینجا انجام می دهند. پس از گذر از تجارب تلخ و شدیداً آسیبزا، آنها آماده شده اند به زندگی خود ادامه دهند. رونا بیگم یک پناهجوی روهینگیایی است.
در مسیر راه به اینجا از میانمار من با دشواری های زیاد مواجه شدم. در همه جا درد شدید داشتم، اما پس از تمرینات ذهنی در اینجا احساس بهبودی می کنم.
علاوه بر تمرینات جسمانی و مدیتیشن مانند یوگا، زنان در فعالیت های دیگر مثل صحبت کردن در مورد ضربات روحی و جسمیشان و استفاده از هنر درمانی برای تجدید نظر در تجارب خودشان شرکت می کنند. یاسمین سلطان مربی مدیتیشن اظهار می دارد.
این جرفایش روحی و تمرین برای غلبه بر افسردگی آنها انجام می شود. در اینجا تمرینات تنفسی، تمرینات مشارکت و غیره انجام می شود. ورزش تنفسی بسیار مؤثر است.
یک دختر روهینگیایی به صدای امریکا گفته است که تمام خانواده اش فوت کرده و تنها مانده است و این گروه رهنمای تفکر و مکاشفه مذهبی نزدیکترین چیز است که به مثابه خانواده به او نزدیک است. این پروژه توسط یک سازمان غیر دولتی موسوم به نوزوان سازماندهی شده است که در زبان بنگالی به معنای قهرمان جوان است. این سازمان برای تغییرات بنیادی و پایدار در مناطق مورد نیاز کار می کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شماره از نهادهای جامعه مدنی و نظارت انتخاباتی در یک نشست خبری مشترک در کابل از آنچه که مداخله حکومت در امور انتخابات ولیسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. اما شمار دیگر از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که تا هنوز اسناد و مدارک مورد تایید محکمه را در دست ندارند. باید به کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیشنران جدید فرصت داده شود تا توانایی خود را به نمایش بگذارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
مسئولان مجتمع جامعه مدنی افغانستان و نهادهای نظارت انتخاباتی موسوم به مؤسسه انتخابات و شفافیت افغانستان به روز یکشنبه در نشست خبری مشترک در کابل از آنچه که مداخله حکومت در امور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده در کشور عنوان کردند ابراز نگرانی نمودند.
ما متاسفانه بیشتر من حیث نهادهای ناظر نگران مداخله بیشتری از حکومت است.
مریم روزگانی عضو مجتمع جامعه مدنی افغانستان که بخشی از متن تهیه شده در این مورد را قرائت کرد و گفت:
تأخیر پیهم و غیر قابل توجیه اعلان نتایج انتخابات مجلس نمایندگان نگرانی های زیاد را راجع به سلامت انتخابات پارلمانی به بار آورده است.
خانم روزگانی به ادامه گفت که بعضی از رؤسای کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی از مداخله آشکار حکومت و نمایندگان نامزدان در امور کاریشان و محدود کردن صلاحیتشان توسط حکومت شکایت دارند. حبیب الله شنواری مدیر برنامه‌های مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان در این نشست خبری گفت که بر اساس برخی قرائن مبنی بر موجودیت فساد در کمیسیون‌های انتخاباتی و همچنان مداخلات حکومت در امور انتخابات احتمال تغییر نتایج انتخابات پارلمانی 28 میزان وجود دارد. آقای شنواری از حکومت خواست که با اصلاحات انتخاباتی بازی سیاسی نشود.
تینگار که وچی انتخاباتی اصلاحات سره باید سیاسی لوبی و نشی.
عزیز رفیعی عضو مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت که کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در حقیقت میراث‌دار یک بحران بزرگ انتخاباتی هستند که اعتماد مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به طور کلی از بین رفته است و این کمیشنران به زمان نیاز دارد تا حدی اقل از بحران گذشته بیرون شوند و اعتماد مردم را دوباره به دست بیاورند. این نهاد انتخاباتی میگوید که به این کمیشنران وقت داده شود تا یک ارزیابی کلی از وضعیت انجام بدهند و بعد از آن تقویم انتخاباتی را اعلام نماید تا اصلاحات انتخاباتی به صورت واقعی عملی شود. حبیب الله شنواری و عزیز رفیعی در مورد چنین گفتند.
اگر امکان داشته باشد انتخابات یک ماه تا دو ماه دیگه هم به تعویق تلقی بفته، نه 29 سرطان بلکه در ماه سنبله میشه یک تاریخ بسیار مناسب باشه.
باید داشته باشین که هر انتخاباتی که نتونه مشروعیت برای نظام سیاسی افغانستان تسجیل بکنه بهتر است به تأخیر زمانی اتفاق بفته تا اعتماد مردم و مشروعیت نظام بهتر داشته.
یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا نیز به این باور است که با توجه به تعدیل قانون جدید انتخابات برگزاری انتخابات در ماه سرطان دشوار می نماید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری ضمن رد ادعای مداخله حکومت در امور انتخاباتی گفت که نه ما در امور انتخابات مداخله می کنیم و نه دیگران را اجازه می دهیم که در امور انتخابات مداخله نماید. آقای مرتضوی گفت که این تغییرات تأثیری به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ندارد و حکومت تمامی امکانات برای بروقت برگزار شدن انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات فراهم ساخته است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان در سال 2014 تصویب شد. بر اساس این قانون در کنار رسانه‌ها و شهروندان عادی، سایر نهادها از جمله ادارات مبارزه با فساد اداری نیز می‌توانند به مدارک لازم برای جلوگیری از گسترش فساد دست یابند. نهادهای حکومتی نیز موظفند تا نتایج نهایی و معلومات مربوط به رویدادهای مهم کشور را قبل از تقاضای مردم با آنان شریک سازند. با این حال در سالهای اخیر در اکثر موارد نتایج کمیته‌های حقیقت‌یاب در مورد رویدادهای مهم امنیتی افغانستان از چشم مردم دور مانده و معلومات اندکی با مردم و رسانه‌ها شریک شده است. یلدا بکتاش با ناصر تیموری رئیس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفتگو کرده است که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
آقای تیموری، حکومت چرا نتایج نهایی تحقیقات در مورد رویدادهای امنیتی با مردم شریک نمی سازه؟ علت از این بی‌پروایی حکومت چی است؟
علت اساسی که ما می بینیم که حکومت این کار را انجام نمیده، نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگه، همین رویی و اراده پاسخگویی به مردم و یک باور بسیار عمیق به پاسخگویی به مردم در میان اراکین حکومتی وجود ندارد.
دلیل از این ببخشید آقای تیموری مصاحبتتون قطع کردم، دلیل نبود این روحیه پاسخگویی که شما اشاره کردین چی است به نظرتون؟
بسیار خوب، ما این دلایل مختلف هست به این زمینه. وقتی رهبری حکومت در این مورد با افراد دستور وزرا، دستور معین ها، دستور رئیس ها این بحث رو به صورت جدی مطرح نمی کنه که ما من حیث رئیس جمهور، ما من حیث وزیر از طرف مردم رای داده شده برای من که مرتب یک حکومتی را مدیریت بکنم و من پاسخگوی به مردم هستم از طریق شما.
بله. این
پاسخگوی مستقیم به مردم از این رهبری حکومت به صورت جدی انجام نشده. عامل دومه این هست که پاسخگوی اراکین حکومتی متاسفانه بیشتر به همکارای بین المللی افغانستان هستن تا ای که برای مردم عادی افغانستان در قریه‌ها، در بستاری‌ها، در شهرها باشه. شرکای بین المللی ما معمولا کوشش کردن که منابع مالی حکومت رو تمویل کنن و در این حال در قسمت برنامه هم کوشش کردن بیاد برنامه مشخص با حکومت انجام بدن. ما اطلاع داریم که نهادهای حکومتی حتی به صورت روزوار، هفتوار، ماهوار و سالوار به مقامات شرکای بین المللی در مورد نحوه کارشان و در مورد همین حتی همین کمیسیون های امنیتی که گفتیم بعد از رویدادهای امنیتی اتفاق میفته اطلاعات از این با شرکای بین المللی شریک میشه. و ما من حیث یک نهاد مدنی بسیار اوقات اتفاق افتاده که یک سند را نتونستیم از حکومت افغانستان به دست بیاریم، اما ایره بسیار با آسانی تونستیم از مقامات و حتی کارمندای شرکای بین المللی ما به شمول سفارت ها ادارات مختلف به دست بیاره. این بنابراین همون روی است که رابطه پاسخگویی میان مردم افغانستان و حکومت افغانستان متاسفانه وارونه شده. بیشتر حتی کارمندای حکومتی خود به لحاظ مالی و به لحاظ برنامه پاسخگو و متکی به شرکای بین المللی میبینم تا اینکه به مردم افغانستان.
نهاد شما در یک اظهار نظر گفته که قانون دسترسی به اطلاعات تمامی معیارهای جهانی را تکمیل کرده. خب در اینکه یک قانون بسیار خوب و مفید هست شکی نیست. آیا در خصوص اجرای از این توسط حکومت کوتاهی صورت گرفته به نظرتان یا اینکه شما دلیل دیگه را عنوان میکنین؟
در مورد حکومت من میخوام بگم که در زمینه تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات واقعا حکومت از خود جسارت و جرأت نشان داد، خصوصا افراد در معاونت دوم ریاست جمهوری، کمیسیون خدمات ملکی و تقریبا همه کابینه افغانستان. چون موادی که در قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان آمده در هیچ قانون دسترسی به اطلاعات در جهان نیامده.
بله.
این مواد چند مورد مشخص که بگم و اون نیاز داشت که همو جرأت سیاسی و دولتی را بکنم. یکی که هر نوع سند دولتی بعد از 20 سال محرمیتش از بین میره. یکی از مسائل بسیار عمده و محوری بود که حکومت افغانستان قبول کردن.
بله.
یعنی همه اسناد که از دورانهای قبلی هست حکومت نمیتونه اونا را در آستیسای محرم نگهداری بکنه و به این شکلی مسئله در آینده هم تطبیق میشه. مسئله دومش درخواست اطلاعات از طریق تلفن، از طریق ایمیل در مورد استقلالیت کمیسیون دسترسی به اطلاعات هست که حکومت قبول کردن که ایران این حیث یک واحد بوده ایسی روی اداره مستقل ای را تأسیس کنند. در مقدمه گفتم چند طرف های بین المللی ما هم حکومت افغانستان بطور یک باور عمیق ندارم که پاسخگویی بر مردم افغانستان اصل اساسی وجودشان هست.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتحادیه شرکت های ذوب آهن در افغانستان میگویند شماری از حلقات در داخل و خارج از کشور فراراه فعالیت آنان مشکل ایجاد می کنند و اگر حکومت بر حل این مشکل تمرکز نکند، این صنعت با رکود مواجه خواهد شد. حکومت میگوید که توانمند شدن سکتور خصوصی بخش مهم اقتصاد کشور است و این مشکل به زودی حل خواهد شد. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش میدهد.
اتحادیه شرکت های ذوب آهن افغانستان میگوید که قانون تدارکات افغانستان اداره های دولتی را مکلف ساخته است تا در خریداری نیازمندی هایشان تولیدات داخلی را 25% اولویت دهند، اما بیشتر اداره های دولتی در پروژه هایشان از مواد ساختمانی تولیدات داخلی کار نمی گیرند و مواد خارجی استفاده می کنند. پرویز خواجه رئیس این اتحادیه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که برخی حلقات مشکلات را فراراه فعالیتشان ایجاد می کنند.
سنگ اندازی های علاقات خاص یا بگویم علاقات مافیایی در داخل و بیرون از حکومت به انواع گوناگون و انواع تلاش ها برای نابود ساختن این صنعت ملی جریان دارد که اگر جرای این مشکلات گرفته نشود، سرمایه گذاری 450 میلیون دلاری این صنعت ملی نابود خواهد گردید.
این صنعتکاران تعرفه گمرکی کم بر واردات محصولات فولاد خارجی، قاچاق این گونه مواد ساختمانی و صادرات غیر قانونی آهن پاره ها از افغانستان به کشورهای همسایه را از دیگر مشکلاتشان یاد کردند که سکتور ذوب آهن را شدیداً متضرر کرده است. این اتحادیه هشدار داد که اگر حکومت به این مشکل رسیدگی جدی نکند، صنعت فولاد افغانستان نمیتواند با تولیدات مشابه خارجی در بازار آزاد رقابت کند و وادار خواهند شد که شرکت هایشان را ببندند. اما وزارت مالیه افغانستان از تدوین طرز العمل تعرفه حمایوی خبر داد که هدف آن رشد و توسعه صنعت داخلی در این کشور است. رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات این وزارت گفت که شرکت ها می توانند پلان توریدیشان را از طریق وزارت تجارت به گمرکات بفرستند تا مطابق آن وزارت مالیه مواد خام این شرکت ها را با 1-2.5% تعرفه طی مراحل کند. همچنان آقای پوپل افزود:
ما تقریبا 5-6 ماه قبل به اساس تصمیم کمیته تعرفه فیصدی انگلارن و آهنگادر را از 5% به 16% بالا بردیم. هدف اساسی ما می بود که صنعت داخلی خود حمایه بکنیم.
با گفته رئیس عمومی گمرکات، بر اساس فیصله کابینه صادرات آهن پاره از افغانستان ممنوع شده و پلان عمل در این بخش نیز در تمام گمرکات تطبیق می شود. اسمت الله وردک معین اتحادیه شرکت های ذوب آهن گفت که استفاده مواد ساختمانی ایرانی در شماری از پروژه های دولتی کار آنان را با رکود مواجه کرده است.
والی
هرات سر بنایی به من مکتوب داد که شما بروید از این سیخ استفاده کنید، اما امروز ریاست بنایی سیخ مرا استعمال نمی کند، سیخ ایرانی استفاده می کند. اتاق تجارت افغانستان نیز این مشکل را تایید کرد و گفت که بر بنیاد قانون تدارکات حکومت باید خرید آهنالات را با شرکت‌های داخلی قرارداد کند. خانجان عرکوزای معاون این اتاق به صدای آمریکا گفت که حکومت به این شرکت‌ها سهولت فراهم کرده، اما تولیدات آنها را نمی‌خرد. این مسئله مهم است که برای آنها بازاریابی شود و بازار زمان پیدا می شود که در قراردادهای دولت تولیدات آنها خریداری شود. آنها که اعتراض می کنند حق به جانب هستند. اما اداره تدارکات ملی افغانستان گفت که خودکفایی اقتصادی سکتور خصوصی یک بخش مهم است و مشکلات آنها به زودی حل خواهد شد. احمد رامین عیاض رئیس روابط استراتژیک این اداره به صدای آمریکا گفت:
تمام نهادها مکلف هستند که از تولیدات داخلی داخل کشور استفاده کنند. در صورتی که هر هموطن ما، هر شرکت تولیدی کدام مشکل داره، اینا میتونن آزادانه مشکل خود را به اداره تدارکات ملی تسلیم کنند. دو ماه به این سو ما روز پنجشنبه را به نام روز شفافیت نامگذاری کردیم. روزهای پنجشنبه شرکت ها داوطلبایی که مشکل باشن اینا میان مستقیم رو در رو با رئیس عمومی اداره تدارکات ملی و سایر کارمندان اداره تدارکات ملی میشینن، مشکلات خود میتونه بر مشکلاتشان رسیدگی میشن.
اتحادیه شرکت های ذوب آهن در حال از رکود سرمایه گذاری 450 میلیون دلار در این سکتور هشدار میدهند که همکنون حدود 30 شرکت در کابل و برخی ولایات دیگر فعالیت دارند و برای 12,000 تن فرصت های کاری را فراهم کرده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
این هم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بزکشی به عنوان یک سرگرمی در افغانستان رایج است و در سالهای پسین به علت ناامنی ها و پرهزینه بودن آن رونق گذشته خود را از دست داده است. با آن هم این ورزش علاقمندان زیاده دارد. چاپندازان در شمال کشور برای گسترش ورزش بزکشی تلاش دارند. چاپندازان ولایت بلخ می خواهند که این ورزش با پیشینه تاریخی را بیشتر از پیش گسترش بخشند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
گرفتن لاشه گوساله یا بز و پرتاب آن داخل حلقه تنشده در میدان بزکشی هدف چاپنداز برای برنده شدن است. اما کامیابی به آسانی به دست نمی آید. اسب نیرومند و چاپنداز قوی با تجربه می تواند معیار برنده شدن چاپنداز در این رقابت باشد. در بزکشی نخست لاشه گوساله یا بز به زمین گذاشته می شود و پس از تعیین جایزه چاپندازان کوشش می کنند که گوساله را که تا 35 کیلوگرم وزن دارد از زمین بردارند و با عبور از پشت بیرق به محل تعیین شده‌ای که به نام دایره حلال یاد می شود پرتاب کنند. به این ترتیب برنده جایزه می شود. احمد علی چاپنداز در مزار شریف است. او از 6 سال بدین سو با ورزش بزکشی روی آورده است.
در مسابقات بیرون مرزی اشتراک کردم در قزاقستان که در اوج 12 کشور بود که توانستم مدال نقره را از آن خود کنم.
احمد علی میگوید پدر و پدر کلانش نیز چاپنداز بودند. بزکشی در فصل سرد در ولایت‌های شمال افغانستان برگزار می‌گردد، اما علاقمندان این ورزش و سرگرمی عنعنوی برای تماشا با شور و اشتیاق شرکت می کنند.
خودی ما بزده یک 5 سال میشه که ما دیم مزار شریف همین دیم پر قرابات بزدنی زندگی منیم، یعنی رضای جمعه و خزر میم دیم بزکشی همین سیل صحبت خود می کنیم پاس میریم.
یعنی یک ورزش یک نوع ورزش است، ولی یک نوع ورزش عنعنوی مردمی و مردم بسیار علاقمندی زیاد هم داره. همین ورزش علاقمندی در افغانستان زیاد داره، مردم زیاد میان پر جمع و جوش و شرکت میکنن، به خاطر همین هم یک تفریح برشان میشه.
حضور افراد مسلح باعث نگرانی تماشاچیان در تماشای این ورزش است.
همون روزی که بزکشی شروع شده تول رو میاییم فهمیدی؟ فقط یگانه که ما دل سرد مردم از خاطر همین تفنگ سالارا ای اشرف غنی که همین تفنگ سالارا رو گم کنه بسیار ما راحت میشیم. با خدا
بزکشی چی تفاوت میاد؟
بزکشی یعنی مردم بزکشی نمیتنه دیگه، ترس میخوره دیگه. هر کس اگر برادر هر کس اگر زور بود اونو بوز گرفته میتنه، اگر پشتبان نداشت بوز گرفته نمیتنه.
رئیس المپیک بلخ به یک جنبه دیگر تاثیرات ناامنی بر این سرگرمی مردم شمال افغانستان اشاره میکند. او میگوید به علت ناامنی و پرهزینه بودن این ورزش حالا رونق گذشته را ندارد.
مصارف خیلی گزاف داره و مصارفش خیلی زیاد است و دولت هم قادر به این است که مصارف مسابقات بزکشی یا روزهای جمعواری که در شهر مزار شریف یا در سطح کشور برگزار میشه این مصارف دولت یا ریاست تربیت بدنی یا کسی دیگه پرداخت کردن میتونه از طرف خود مالکین اسب پرداخت میشه.
بهای هر اسب برای مسابقه بزکشی از 10 تا 100 هزار دلار آمریکایی میرسد، اما چاپاندازان در شمال افغانستان حالا نسل از اسبهای دیگر کشورها را رشد میدهند. در رقابت‌های بزکشی برای چاپاندازان جوایزی که از سوی مالکان اسبها تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد. به گفته مسئول فدراسیون بزکشی ولایت بلخ در مدت بیش از 3 ماه رقابت‌های بزکشی هر چاپانداز بین 4 تا 8 هزار دلار آمریکایی حقوق از صاحبان اسبها دریافت می‌کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه یافت. بکنون نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.